بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واجعل يقيني أفضل اليقين. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم که یقین آثار فراوانی در زندگی انسان دارد. تا کنون 5 اثر از آثار یقین رو اجمالاً بیان کردیم. ششمین اثر یقین عبارت است از صداقت. صداقت یکی از برجسته ترین ویژگی های رهبران الهی است. از نظر قرآن کسی که در بالاترین مراتب صدق باشد شایسته رهبری است و مردم باید از او تبعیت کنند، از او الگو بگیرند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیه 119 سوره مبارکه توبه، که این آیه به اهل بیت تفسیر شده که تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. اون کسانی که صادق به طور مطلق هستن معصومین هستن، در اوج مراتب صداقت هستن. این که گفته می شود کون و معصومین صادقین، معلوم شد هیچ اشتباهی در رفتار و کردار و گفتار اونها نیست. اگر اندکی اشتباه خطا در کار اونها باشد، این معلوم می شود که نمی شود، قرآن نمی تونه دستور بده که خلاف بکنید. از این که میگه کونو به طور مطلق کونو مع الصادقین، معلوم شود که مقصود اهل بیت است. و نکته دیگر این که اگر کسی به این درجه از صداقت بالاترین مراتب صدق رسید، شایستگی امامت و رهبری رو پیدا میکنه. اون وقت خود این صدق از آثار یقین هست. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، میفرماید از صدق و اشرف و خلائق الموقن، گرانمایه ترین و شریف ترین صفات اهل یقین صدق است. یعنی اگر انسان به مرتبه یقین برسد، شریف ترین مقامی که صفتی که پیدا می کند صفت صدق است. از خداوند منان می خواهیم ما را به این صفت آراسته بفرماید. صلواتی خط بفرماید. بحث در تبیین و تحلیل روایات تحلیل بود، روایاتی که میگویند خمس نه خمس ارباح مکاسب، بلکه انواع خمس ها بر شیعه حلال هست تا ظهور حضرت. خدمتتون عرض کنم که حالا بعضیاش تا ظهور داره، بعضیا تا ظهور نداره، به طور مطلق داره. یکی دیگر از روایاتی که دلالت بر این معنا، استدلال به این معنا میتوان به اون کرد، روایت داوود ابن کثیر رقی هست که صفحه 546 این روایت در اونجا آمده، حدیث هفتم 546. روایت قبلی رو خوندیم. هیثم ابن ابی مسروق نقل میکنه عن سندی ابن محمد احمد عن یحیی ابن عمرو از زیاد از داوود ابن کثیر رقی عن ابی عبدالله علیه السلام که الناس یا کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا مردم همه آنها زندگی میکنند به برکت حق ما، به حق ما رو که مورد ظلم قرار دادن. الا انا اهل ناشیعتنا من ذلک. خب اول ایشون تقریب میکنن، مرحوم آیت الله محقق داماد تقریب میکنن استدلال به این روایت رو. شون میفرمایند که مراد از این فضل مظلمتنا این است که مردم زندگی میکنن به برکت حق اونها. ایشون اینجوری تبیین میکنن، به برکت حق هم الذی ظلموهم، و داد این حقی رو که ندادن با اون حق زندگی میکنن. و این دلالت میکند بر این که تصرف مردم در حق اونها حرام هست، اشکال داره. خب حق اونها، یکی از حقوق اونها چیه؟ یکی از حقوق اونها خمسه دیگه، یکی از حقوقشون خمسه. این ظلم رو اباحه کرده اهل بیت به چی؟ به شیعیان، که میفرماند به شیعیان ما حلال کردیم، حالا خمس باشه یا غیر خمس. این کیفیت تقریب، بیان تقریب استدلال به این روایته. و اما اشکال هایی که ایشون میکنن برای اینکه این معنا از آن استفاده نمی شود، سه تا اشکال ایشون به این روایت دارن. اشکال اول میفرماند که مراد از این احتمال وجود داره، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال دارد که این الناس کلهم مقصود از ناس کلهم غیر شیعه باشه. اگر اینجور شد، غیر شیعه شد، اون وقت میگه بر شیعه حلال کردیم، یعنی اینها اگر منتقل به شیعه شد اون چی میشه؟ حلال میشه. این یه احتمالی که احتمال اولشونه، در جاهای دیگه هم دادن. احتمال دوم این است که نهایت این که مطلق میشه. اگر گفتیم روایت مطلقه، روایاتی که میان میگن که خمس، بله بعد اشکال دوم میفرماید که وقتی روایت مطلق بود خمس و غیر خمس رو میگرفت، روایاتی که میگن خمس رو بدید این تخصیص میذارن، این مخصوص غیر خمس میشه، حقوق اهل بیت غیر خمس. حقوق اهل بیت تنها خمس نبوده، انفال هم بوده، خدمت رو عرض کنم حقوق دیگه هم دارن اهل بیت، خمس رو از این استثناء میکنن، اطلاق و تغییر. اشکال سوم اشکال سندی هستش. میفرمایند که این سندش عده از افرادی که توثیق نشدن در این سند وجود داره. بله، یکی یحیی ابن عمرو هست، یحیی ابن عمرو زیاد هست. ایشون غیر از اون کسای دیگر هم اضافه میکنه، میگن داوود ابن کثیر هم مشکل داره، خدمتتون عرض کنم که اونم مشکل داره. ولی کم به نظر ما گفتیم، قبلا گفتیم هیثم ابن ابی مسروق و داوود ابن کثیر، این خدمتتون عرض کنم اینها علی تحقیق فعلا رجال یون امروز میگن ثقه هستن. این هم این روایت. روایت بعدی، بعد روایت بعدی بله بله واب که میذارن یه علامت ام خونده میشه دیگه، واب داره، واب نداره؟ اینجا واب داره. حالا اگه واب داشته میشه ام، اگه نداشته میشه اومد. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی صفحه 546، حکیم مؤذن، حکیم مؤذن بنی ایس یا بنی ایسای، بعضی از نسخه‌ها بنی ایسا داره، بعضی از نسخه‌ها ابن ایسا داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له وعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول قال هي بالله الافاده يوما بيوم. این افاده استفاده روز به روز هست، هر سودی که هر روز انسان میبره. الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في هل، پدرم یعنی امام باقر شیعه ما رو در حلال کرده، لیز کوتا پاک باشن و رشد پیدا کنن. اینجا اول تقریب میکنن استدلال به این روایت رو که میگن الا ان ابی، کلمه الا ان ابی امضا هستش، که میفرماید امام صادق وقتی میگه پدرم حلال کرده یعنی اون کار رو منم امضا میکنم دیگه، همون درسته لیزکو. و ارباحی که افاده هستش و مندرج هست تحت آیه و علم و انما غنمتم، اینجا حلال هست برای شیعه مطلقا، حالا غیر مناکه باشه یا غیر مناکه باشه، که لیزکو اینجا میفرمایند قابل تقیید نیست، به خلاف تیب الولاده که تیب الولاده در روایت قبلی قابل تقیید بود، ولی لیزکو قابل تقیید نیست. به هر حال میفرمایند که تقریب استدلال این است که هم امام صادق حلال کرده هم امام باقر حلال کرده، این تقریب استدلاله. و اما از چند تا اشکال میکنن، سه تا اشکال باز در این روایت میکنن. اولیش اشکال سندی هست. اشکال سندیشون میفرمایند یکی محمد ابن سنان نسبت به ضعف داده شده اندل اصحاب، یکی هم حکیم مؤذن، چون این مجهول هست. ولی محمد ابن سنان رو ما گفتیم علی تحقیق ثقه هستش، فعلا ایشون رو رجال یون امروز ثقه میدونن ظاهرا، این برنامه ادرایم این رو ثقه مطرح کرده. حکیم مؤذن رو آیت الله بورجیری در بحث بعدی این رو میخونیم، آقای بورجیری استدلال هایی دارن که این حکیم مؤذن هم ثقه هستش. یکی این که دو تا قرینه میارن که هم امامی هست هم عادله. ایشون میگه آقای داماد میفهمن امامی و مجهول، ایشون دو تا قرینه میارن که حکیم مؤذن، یکی این که این همچین مسئله مهم که از اختصاصات شیعه است، مسئله خمس و تحلیل و امثال اینها از ویژگی های شیعه است، این رو برای این بنده خدا بیان کرده که برای هر کس نمیگه، اگه امامی ثقه نباشه یه همچین چیزی رو امام براش مطرح نمی کنه. یکی هم اذان میگه، کسی که اذان میگه معلوم میشه آدم موثقی هست، مردم بهش اطمینان دارن که اینجا گذاشتنش برای اذان گویی. ولی کن هر دو تا استدلال خیلی استدلال های قوی به نظر نمیرسه، چون که این بنده خدا خودش اومده گفته من یه همچین از امام صادق هم چیزی، کسی که خودش اومده نقل کرده که حالا حرف خودش برای خودش حجت نیستش، نمیتونیم بگیم که حالا این چون همچین حرف رو نقل کرده، خیلی استدلال قوی نیست. به هر حال بله بله اگه داشته باشیم که درسته، ولی کن این روایت خیلی نمیتونه این قرائنی که شون میگه شون، حالا به هر حال حالا تو بحث بعدی این رو مطرح خواهیم کرد. این اشکال میگه اشکال چون اشکال سندی است که میگن سند مخدوشه. اشکال دومشون این است که اگر ما جمود کنیم به ظاهر این حدیث، مقتضاش این است که خمس ارباح در زمان حضور هم چی بوده؟ حالا تحلیل شده، در صورتی که هیچ کس قائل به این، هیچ یک از فقها قائل به این نیستش که در زمان حضور خمس تحلیل شده. ما می‌بینیم که امام جواد می‌گرفتن، بعضی از ائمه خمس می‌گرفتن و روایات کثیری که از سایر ائمه‌ای که بعداً آمدن که گفتن خمس رو بدید، این با این که بگیم در زمان حضور خمس تحلیل شده این قابل قبول نیست، یعنی جور در نمیاد، معارض هستن. این دوتا اشکال. اشکال سوم این است که چون امام میگه در زمان حضور حلال شده دیگه، میگه امضا میکنه امام صادق کاری امام باقر رو، میگه الا ان ابی پدرم یه همچی کاری کرده، حالا از ظاهره و تقریر میکنه کار پدرش رو، یعنی امام صادق هم همچین چیزی بوده. به هر حال در زمان حضور هست. ما می‌بینیم امام‌های بعدی گرفتن، هم روایت داریم که خمس بدید هم گرفتن، این جور در نمیاد، تعارض داره با اون روایت. اشکال سومی که مرحوم آقای داماد دارن این است که تحلیل متقوم است به اون کسی که تحلیل کرده، یعنی اون چون حکم ولایی هست، حکم ولایتی است که امام میاد میگه من حلال کردم، نمیخوام بگیرم، مصلحت نمیدانم گرفتن خمس رو. خب هر امامی حق داره که چیکار کنه، هر امامی حق داره تحلیل کنه یا تحلیل نکنه. بنابراین بر فرض امام صادق حکم امام باقر رو هم تأیید کرده باشه و تقریر کرده باشه، امام کاظم خودش حسابش جداست، امام رضا حسابش جدا، سایر ائمه حسابشون جدا هستش. روایت بعدی، شاید که خیلی چیزا شاید، حالا ما بخواییم میگیم حلال نکرده دیگه، از این روایاتی که داریم ایشون جواب میدن، این روایت دلالت بر تحلیل در زمان غیبت، حالا زمان غیبت هم میرسیم بهش. روایت بعدی صفحه 547، حارس ابن مغیره نصری که ابی عماره از او نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لك فيها حقا. غلات داریم، تجارات داریم و مانند اینها، چیزایی که سود میبریم، و میدانم که تو حق در اونها داری. قال فلما احللنا اذن لشیعتنا، چرا ما اینها رو حلال کردیم برای شیعتنا، شیعه خودمون؟ الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل من ما ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب. خب این تقریب استدلالش چیه؟ که عمومیت داره این تحلیل نسبت به همه اقسام خمس، که لفظ اموال شامل چی میشه؟ شامل عموم اموالی که خمس اونها تعلق گرفته، همچنین نحو ذلک، دو تا کلمه ازش عموم استفاده میشه، یکی اموال یکی نحو ذلک، بله، که بعد از غلات و تجارات شامل، که ذکر کرد نحو ذلک شامل همه اینها میشود. البته ایشون میگه ممکن است بگیم نحو ذلک ما یماثل الغلات و تجارات باشه، که اون وقت اینجا میشه غلات اربع مثلا، لل فواید، سایر فواید نمیگه، ولی اون اموال قبلی، کلمه اموالی که قبلا آمده، به هر حال شامل همه اموالی که خمس به او تعلق میگیرد میشود. بله.
هر حقی به شامل میشه.
بله.
در سوال هست عمومیت خمس، در جواب هم هست.
بله درست. خدمتتون عرض کنم که چند تا اشکال میکنه، این تقریب استدلال بود، چند تا اشکال ایشون میکنن، که اشکال اولشون اینه که من حقنا رو نمیدونیم چیه. بله دیگه، من حقنا، من ما فی ایدیهم من حقنا، نمیدونیم مراد خمسه یا اینکه غیر از خمس باشه. احتمال داره مراد از خمس باشه و خمسی هم باشه که چی باشه؟ قبل از انتقال باشه، یعنی اون خمسایی که متعلق حق ما قرار گرفتن قبل از اینکه منتقل به شیعه بشه، اینها حق ما بوده و بعد که به شیعه منتقل شده، این چی میشه؟ این ما تحلیل میکنیم اون رو. اون جواب دومه، ولی جواب اولی اون یه جوابه، ولی که یه جواب دیگه شم اینه که ممکنه حق چی باشه؟ حقی باشه که دست دیگران بوده، خمس بهش تعلق گرفته، بعد منتقل شده. این در همه جا مطرح میکنن دیگه. خب برای که جمع کنیم با روایت دیگه، واسه اینجوری داره گیر ما اینه که تنها یه جور روایت نداریم دیگه، یه جور روایت داشتیم بشیم بریم.
اینطوری باید اشکال کنیم که این روایت اطلاق داره، اینم اشکال دوم که میخوام مطرح کنم، این روایت اطلاق داره
البته روایت اطلاق هم نداره ها، چون تیب ولاده داره مال مناکه میشه، این احتمال داره که مال مناکه باشه. اشکال دومشون اینه، اشکالشون دومی که میفرمان از ظاهر منها هست و تحلیل فیته به تیب ولاده و هو المراد من المناکه که و هو الذی یلزمان یبلغ شاهد الغائب، ابلاغ کنه این مطلب رو به شاه حاضرین به غایبین بگن. و اگه استثنا کردن دیگه ما اینجا بحث نداشتیم دیگه، خیلی صاف بود قضیه. اینا گذاشتن استثنا نکردن که شما بشین اینجا بحث کنید. خب میخواستن تیب ولادت داشته باشن، بعد تیب آدم های که ولد حلال هستن حالا بیان خمسشون رو بدن دیگه، میخواستن ولد زنا نباشن که بیان دوست اهل بیت دوست داشته باشن بعد بیان خمسشون رو بدن. نه شیعیان رو عرض میکنن، البته چرا اونا و اهل سنت دوست دارن خیلی از غیر از این چیزای سلفی هایی که حالا اونا مدعی هستن، غیر از این ناسبی ها ولی این چیه وهابی ها همه بر داعشی ها اینا دوست دارن اهل بیت. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی حالا این بزرگان ما این کاری کردن، حالا ما یه حرف بزرگان رو نقل میکنیم خدمتتون. بله دیگه حتما شما میتونید نظری دیگه داشته باشید. جلد حدیث 15 صفحه 550 اینجا بعضی از احادیث رو به دلایل مختلف ایشون ذکر نکردن، بعضیش هم ما ذکر نمی‌کنیم. حدیث 15 حدیث زراره حماد بن عیسی عن حرير عن زراره، سند خوبه. عن ابي جعفر عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام حلل لهم من الخمس يعني الشيعه ليطيب مولدهم، که بله حدیث 15. خب استدلال میفرمایند که ظاهرا این نیاز به تقریب نداره، چون که تصریح میکند که امیرالمؤمنین خمس رو به شیعه تحلیل کرده، دیگه این خیلی روشن است که امیرالمؤمنین خمس رو بر شیعه تحلیل کرده. لیطیب چی؟ مولده هم. اما اشکال هایی که میشه کرد، دو تا اشکال کردن، یکی این که این ظاهرش اختصاص به مناکه داره چون لیطیب مولده هم داره، یکی هم همه اون چیزهایی که قبلا گفتیم بر اینجا وارد میشه، اگه بخواد اختصاص نداشته باشه. بله همون اشکالاتی که قبلا کردیم دیگه ایشون اینجا تکرار نمی کنه. و اما روایت که از امام زمان علیه السلام نقل شده که میفرماید اما المتلبسون، روایت بله 16 بله اکمال الدین شیخ صدر در ان محمد ابن محمد ابن اسلام که مجهوله، ان محمد ابن یعقوب که ثقتون ثقه، ان اسحاق ابن یعقوب اینم مجهوله. فی ما ورد علیه من توقیات به خط صاحب زمان علیه السلام اما ما سألت انه من امر المنکرین لی الا ان قال اما المتلبسون به انبالنا فمن استحل من هاشی ان فاکلهو فإنما يأكل النيران. اول میفرماید کسی که اموال ما رو متلبس بشه و تصرف کنه آتش میخوره، باید بیاد بده. بعد استثناء میکنه اما الخمس فقط ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى ان يظهر امرنا، تا موقعی که ما ظهور کنیم. لطيب ولادتهم ولا تخبز، باز این مسئله تیب ولادت رو مطرح میکنه. ایشون چند تا اشکال میکنه. اول تقریب استدلال. تقریب استدلال این است که میفرمایند که فقط ابیه، این فقط اخبار نیست که از امام صادق تحلیل کرده یا دیگران تحلیل کرده، بلکه چی است؟ بلکه امضا هم هست، یعنی فقط ابیحه یعنی اباحه شده، امضا هم هست. بله اباحه شده، جعل که نیست، اباحه است، حکم نیست، حکم اباحه برداشته رفع حکمه. بله این که گفته من خودم اباحه نمی کنم، این دیگه خودش تفنن عبارت، این اشکالی نداره. میفرماید اباحته نفع و اما المراد منه اباحته نفسه ذالک للشیعه جعله و نفسه الشیعه فی حل ولکن لم یسنده الی نفسه کما هو المتداول فی مثل المقام. این که گفته ابیه نگفته خودم، متداول در مقام گفتار، اینجوری میگن. به هر حال ظاهر این روایت این است که دلالت میکند که امام زمان علیه السلام خمس رو اباحه کرده، مطلق خمس رو اباحه کرده برای طیب ولادت. چون چند تا اشکال میکنن، یکی سند این روایت، ایشون میفرمان اسحاق ابن یعقوبه که ایشون مجهوله و توثیق نشده. و علاوه بر این که تنها توقیع به ایشون از ناحیه مواردی که به دست او رسیده، اینجا میفرمان در توثیقش کافی نیست. یه اشکال دیگه میکنن که این روایت نقل شده از کلینی و در کافی نیست. این اشکال آخرشون به نظر میرسه اشکال خیلی روشنی نیست. ما یه قرائنی داشتیم تو اون بحث ولایت فقیه که میوردیم، اسحاق یعقوب رو یه نوعی میشد تقریب کنیم که موثق بودنش رو. این مخصوصا اشکال آخرشون که میفرمند که این در کافی نیست. خب در کافی نباشه، کلینی چند تا کتاب داشته، یکی رسائل داشته مثل سید رضی که یه بخشیش رسائل نهج النامه هاست، یکی هم یه بخشیش خطبه، حالا اون اونجوری هست بخش بخش. ایشون دو تا کتاب داشته، شیخ کلینی یه رسائل داشته که تا حدود 400 سال پیش هم زمان میرداماه هست، ظاهرن تو مقدمه کافی ما نوشتیم، تا اون زمان هم بوده این رسائل. اونو تو اون کتاب شورده توی این کتاب نیورده، این که اشکال نمیشه که توی کتاب شورده توی کتابش نیورده، حالا اون کتابش رو دست ما نرسیده، اون یه چیز دیگه است. بله اکمال الدین از اون نقل کرده. بله خدمتتون عرض کنم که این که در اینجا نیورده دارد نیستش که کلینی. بله خدمتتون عرض کنم که ثانیاً اشکال دوم این است که نمیدونیم سوال چیه. سوال میگه اما ما، بله ما سأل تنهو، ممکنه یه سوال خاصی داشته. شما میفرمایید ممکنه بعضی از اقسام خمس، ایشون هم میگه عمل خمس، عمل خمس اشاره به اون خمسه، اون خمس خاص. خمس خاص ممکنه همون خمسی باشه که منتقل میشه بشیه، چون سوال در دست ما نیست نمیتونیم جواب رو. چون مثل اون روایتی که عمل حوادث رو واقع فرجو اله روایت حدیثنا، که اونجا هم باز هم جای خونساری است، احمد خونساری یادم هست، ایشون همین اشکال میکنه، عمل حوادث صلح واقع حوادث چی هست، معلوم میشه چیزهایی رو سوال کرده، میگه اون حادث حوادث اشاره به اون حوادث باشه، فرجو اله روایت هست، ممکنه اونجوری باشه. اینجا ممکنه این میگه عمل خمس، اون خمسی که سوال کردی، خمسی که سوال کردی ما نمیدونیم، بنابراین مطلق خمس رو نمیتونیم بگیم. نهایتش میگیم مناکه بوده، لتتی و ولادت هم خمسی بوده که مربوط به ولادت میشه و ما این رو هم قبول داریم. خب این اجمالا ایشون میفرماید که هاذه عمده الروایات التی یراء فی باد الامر جوال و استدلال بها علی تحلیل، میگه این عمده روایاتی است که به نظر میسه در نظر سطحی که میشود به اینها به تحلیل استدلال کرد، ولیکن قد عرفتها و عرفتم ما فیها، هم روایت متوجه شدی که چی میگن و هم اشکالاتی که در این روایات وجود داره برای اینکه چنین استفاده ای رو بکنیم. والمستفاد من المجموع هو مسلمیت و اصل تحلیل فی الجمله. شما میفرمایید مسلم اون چیزی که از مجموع روایات معلوم میشه این که یه تحلیلی بوده در این که این روایات دلالت میکنن اهل بیت یک خمس رو اجمالاً تحلیل کردن، در این شکی نیست. ایشون اینو قبول دارن لاشتراک حافی افادته، چون همه این روایات با همه انواع دلالت هایی که دارن و تعبیر هایی که دارن همه مشترکن در این که خمس رو تحلیل کردن. اما اثبات الخصوصیات فمتفرع على وجود روایت معتبرت بینها دالت على کل على الخصوصیات. اما این چه خصوصیتی باش داشته باشه؟ باز یه روایتی داشته باشیم که دلالت کند که به چه خصوصیت اون جزئیاتش رو بیان کنه. لأنه المصحح للعمل به روایات مستفیضه یشتد الاختلاف بعض آمد. اگر ما یه روایتی که جزئی رو بیان کرده بود و معتبر هم بود دلالت میکرد، این میشد روایت مستفیضه‌ای که اختلاف شدید بین اونها هست، این میتونستی مشکل حل کنه. و ما انه لیس فی البین ما هذا شأن، ما در اینجا یه روایت که معتبر باشه و بتونه جزئیات توضیح بده نداریم. بنابراین جمعی که ما میتوانیم بکنیم بین این روایات همین است که بگیم تحلیل یا مربوط به مناکه هست یا مربوط است به اون انتقال اموالی که از غیر شیعه به شیعه منتقل میشه. اما این که بگیم که خمس تحلیل شده، حالا چه ارباح مکاسب باشه چه سایر خمس ها باشه، چه سایر خمس ها باشه بگیم به طور مطلق تحلیل شده، چنین کاری رو ما نمیتوانیم بکنیم. حالا یه جمله هم اینجا بحث در اینجا تمام میشه، این بحث تحلیل میخوایم نتیجه گیر کنیم. اون چه به نظر میرسه فقها ها رو وادار کرده که این روایات رو به این نحو تبیین کنن و توجیه کنن، حالا چه آیت الله بورجدی، چه آقای داماد، چه سایر فقها ها، که این مسئله اجماعی است که اجماع فقها های شیعه این است که تحلیل مطلق وجود ندارد. اون چیزا هم که اومدن اشکال کردن، ابن عقیل و نمیدونم ابن جنیدین ها گفتن راجع ارواح مکاسب هستش که بگیم مطلق خمس تحلیل شده در زمان غیبت، هیچ کس همچین حرفی رو نزده از قدیم گرفته تا به حال. این به نظر میرسه این محکمترین دلیلی هستش که میشود بگه به زعصر ائمه اصل حضور برسه و این رو، و با توجه به آن است که هیچ راهی ندارن جز اینکه این روایات رو توجیه کنن. البته اون استدلال هایی هم که آقایون در ضمن مباحث آمد، این استدلال ها هم قابل توجهه، ولی کم به هر حال اون چیزی که مسلم هست این است که اجماع قطعی فقه های شیعه از قدیم و جدید این نشون میدهد که این اجماع به عصر ائمه میرسه و نظر خود ائمه همین بوده. خمس هایی که نسبت به منتقل بشه بشه این مشکلی نداره تصرف کرد، ولی که اگر خودش بدهکار شد اونم راجع به مناکش باز اشکالی نداره، غیر مناکش رو باید بدن، حال چه خمس معدن باشه، غوص باشه، سایر قوم، یا خمس ارباح مکاسب باشه. خب ما اینجا 4 تا مطلب داشت، 5 تا مطلب گفتیم اول این وقتی وارد خمس ارباح مکاسب شدیم، ایاتون باشه در اون بحث‌های قبلی گفتیم ما 5 تا مطلب اینجا داریم. مطلب اول اقوال فقها در رابطه با خمس ارباح مکاسب بود که عرض کردیم غیر از ابن جنید و ابن ابی عقیل همه قائل به این هستن. دوم ادله وجوب خمس ارباح مکاسب بود که این هم دلیل‌های قرصی داشتیم که ارباح مکاسب هم، حالا چیزی که هست ما آیه رو گفتیم دلالت نمی‌کنه، ولی روایات قطعاً دلالت بر این معنا می‌کند. بحث سوم چگون، چرا داشتیم دیگه، چرا داشتیم، چرا هفشت یه باب داشت وسائل، یک باب این غیر از این روایتی که بر تحلیل خوندیم، اون باب قبلی داشتیم که باب قبلی یه بابی در وسائل، هم باب قبلی شما هم قبلی که دارید که مراجعه کنید. نه ارباب مکاسب هم یه فصل منعقد کرده، یه فصل هر یه همون روایت بگیم یه فصل دیگری رو منتقد کرده، حالا ضمن مباحث آینده بازم خواهد آمد. این سومین مبحث بود. دومین مبحث بود، سومین مبحث چگونگی تشریع خمس ارباح بود که آیا در زمان پیغمبر هم خمس ارباح مکاسب یا امیرالمومنین گرفته میشده. اینا که گفتیم ظاهرش این گرفته نمیشده، برخلاف بعضی از فقها که میگن گرفته میشده، و توضیح دادیم که چجوری بوده، چگونگی تشریع خمس رو هم به صورت تحلیلی بیان کردیم. چهارمین مبحث ما بررسی روایات تحلیل بود که همین بحثی بود که الان داشتیم. پنجمین بحثی که اینجا داریم که از این بحث فارغ بشیم بریم جزئیات دیگری راجع به ارباح مکاسب، مسئله هبه و میراث هدیه است که آیا هدیه و میراث خمس داره یا خمس نداره. اینجا بود که امام فرمودن اقوا آن است که قبلا عبارات رو خوندیم دیگه دوباره نمیخونیم. امام اونجا فرمودن که اقوا این است که تعلق نمیگیرد به خدمتتون عرض کنم که به غیر، ایشون فرمودن و ان کان عدم التعلق به غیر ارباح ما يدخل و ما يدخل في مسمت تکسب لا يخلو من قوته. گفتن که سود اون منافعی که انسان پیدا میکنه مثل هبه، هدیه، جوائز، میراث، اینها خدمتتون عرض کنم به غیر از اون چیزی که کسب بر او صدق میکند، تکسب بر او صدق میکند، اینجا چیه؟ اینجا خمس بهش تعلق میگیره. لا یخلو من قوتن کما ان الاقوا عدم تعلقه به مطلق الارث و المهر، مطلق ارث و مهر و عوض خلق، خلق طلاق خلق، اینا به هیچ کدوم از اینها، اینا تکسب، اینا کسب، کسب زن مهرش کسبش نیست، یا مثلا عوض خلق کسب نیست، ارث کسب نیست، هر چی بهشون امام نظرش اینه که هر چی کسب بهش تعلق صدق میکنه اینجا خمس داره، و هر چی که کسب بر او صدق نمی، عنوان کسب صدق نمیکند، اینجا خمس نداره. که این نظر رو آیت الله بروجردی هم قبول دارن، ولی اکثر فقهای دیگری که حاشیه قرعه نوشتن، اکثر فقها میگن احتیاط واجب این است که در اگر کسب هم صدق نکرد مطلق فواید خمس داره، که صاحب خدمتتون عرض کنم که عروه میگه لا یخلو من قوتن، محشیین میگن که نه قوت داده ولی احتیاط واجب این است که خمسش داده بشه. این رو انشاءالله بحثی است که از جلسه بعد مسئله هبه و خدمتتون عرض کنم که میراث، از جلسه بعد بحثش رو آغاز میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. نداره نه.